کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
درود بر شما جناب آقای زراعتی، سلام عرض میکنم.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب بریم ادامه بدیم دون کیشوت رو، جلد دوم. رسیده بودیم به فصل 34 در بیان کشف طریقه‌ای که برای شکستن طلسم دلسینه بی همتا به کار آمد و شرح آن یکی از ماجراهای مشهور این کتاب است. یه چند صفحه رو من خوندم، اگر اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
ممنون. دون کیشوت فریاد برآورد که ای سانکوی ملعون، لعنت خدا و تمام مقدسین عالم بر تو با. همان گونه که بارها به تو گفتم، پس کی آن روز فرا خواهد رسید که من سخن گفتن تو را بشنوم؟ ولی این همه ضرب المثل و کلمات مسجع و مغفا و لفظ قلم در گفتار تو نبینم. شما ای ذوات معظم و ای سروران گرامی، شما را به خدا این مردک احمق را به حال خود رها کنید، وگرنه روح شما را در میان دو، نه بلکه 2000 ضرب المثل خرد و خمیر خواهد ساخت و همه را نیز چنان به جا و مناسب ادا خواهد کرد که خدا به داد او و به داد کسی برسد که گوش بر آنها فرا دارد. دوشس گفت ضرب المثل های سانکو پانزا ولو از امثال و حکم مفسر معروف یونانی بیشتر باشد، از نظر سادگی و اختصار کلام دست کمی از آنها ندارد و حتی برای شخص من از تمام ضرب المثل های دیگر مطبوع تر و دلچسب تر است، هرچند ضرب المثل های دیگران مناسب تر و پرمعنی‌تر باشد. پانویس مفسر معروف یونانی، منظور از مفسر معروف یونانی هرمان نوزدو گوزمان، دانشمند و زبانشناس معروف است که در آغاز قرن 16 در دانشگاه سالامانک زبانهای یونانی و لاتین و منطق و اصول تدریس میکرد. وی مجموعه خطی به نام امثال و حکم شامل 3000 ضرب المثل از خود به یادگار گذاشت که در سال 1555 میلادی به چاپ رسید. توضیح دکتر باردن. ادامه متن. در ضمن این گفتگوها و سخنان دیگری که به همان انداز شیرین و سرگرم کننده بود، همگان از چادرها بیرون آمدند و داخل جنگل شدند و باقی آن روز به جستجوی قرارگاه ها و کمینگاه های تازه برای شکار گذشت. شب فرا می رسید و با آنکه نیمه تابستان بود و انتظار می رفت که آسمان به مقتضای فصل صاف و روشن باشد، هوا قدری تیره و گرفته بود و یک نوع روشنایی آمیخته به ظلمت بر محیط جنگل سایه افکنده و همین خود به اجرای نقشه های شیطنت آمیز میزبانان دون کیشوت کمک کرد. باری همین که شب بر سر دست در آمد، اندکی پس از غروب آفتاب، ناگهان چنین به نظر رسید که 4 گوشه جنگل آتش گرفت. سپس از این سوی آن سوی و از جلو و عقب، یعنی از هر طرف، بانگ هزاران بوق و شیپور و سایر سازهای جنگی به گوش رسید و صدای دم اسب چندین گروه سواران جنگی شنیده شد که از هر سو طول و عرض جنگل را 4 نعل می پیمودند. نور آتش و قریب شیپورهای جنگی چشم و گوش حاضران مجلس و تمام کسانی را که در آن جنگل بودند کور و کر می ساخت. دیری نپایید که بانگ و همهمه عظیمی به شیوه فریاد و هلهله اعراب که در آغاز حمله از دل بر می کشند به گوش رسید. قریب از طبل‌ها برخاست و از بوغ‌ها و سرناها و شیپورها در آن واحد چنان آوای مداوم و گوش خراشی بلند شد که بر فرض اگر کسی از شنیدن آن همه صدا و جنجال در همه آشفت دیوانه نمی شد اصلا عقل در سر نداشت. رنگ از رخسار دوک پرید. دوشس سر تا پا لرزیدن گرفت. دون کیشوت احساس کرد که منقلب و مخشوش شده است. طرف‌های بدن سانکو پانزا به لرزه در آمد و حتی کسانی که از حقیقت امر آگاه بودند متوحش و هراسان گردیدند. سکوت و وحشت بر همه استیلا یافت و در همان هنگام قاصدی که سر تا پای خود را به شکل و هیئت شیطان آراسته بود و به جای شیپور در بوغ بزرگ و بیغواره‌ای می‌دمید و از آن بانگ و آوای هراس‌انگیز و گوش خراشی بیرون می‌داد از مقابل ایشان گذر کرد. دوک فریاد برآورد که هان ای برادر من، ای قاصد، کیستی و به کجا می روی و این جنگجویان که از این جنگل می گذرند کیستند؟ قاصد به بانگی زشت و ناهنجار گفت من شیطانم و به جستجوی دون کیشوت پهلوان مانچ می روم. کسانی که از این سو می گذرند شش گروه از جادوگرانند که دلسینه دوتوبوزه بی همتا را بر یک عرابه جنگی نشاندند و با خود می برند. وی که تلسم شده است با پهلوان نامدار فرانس و مونتزینوس همسفر است و مونتزینوس نیز آمده است تا به دون کیشوت مانش بیاموزد که چگونه باید آن بانوی بینوا را از تلسم جادوگران نجات بخشد. دوک گفت شما اگر به قول خود و به شهادت شکل و هیئت شیطانی که دارید واقعا شیطان بودید و همان نظر اول دون کیشوت پهلوان مانش را می شناختید چه وی اکنون در برابر شما ایستاده. شیطان گفت به جان خود و به شرف و وجدان خود سوگند یاد می کنم که متوجه ایشان نشده بودم. هوش و حواس من چندان به موضوعات مختلف مشغول است که از فکر موضوع اصلی یعنی موضوعی که به سبب آن بدینجا آمده ام غافل ماندم. سانکو فریاد برآورد که بیشک این جناب شیطان مردی شریف و مسیحی مؤمنی که اگر چنین نمی بود به جان و وجدان خود سوگند یاد نمی کرد و اکنون یقین کردم که حتی در دوزخ نیز مردم شریف و نیکوکار هستند. شیطان بیان که پیاده شود چشم به سوی دون کیشوت گرداند و گفت ای پهلوان شیرافکن که کاش تو را در چنگال شیران می دیدم. مونتزینوس پهلوان بدبخت و بینوا اما دلیل و توانا مرا به سوی تو فرستاده است تا بگویم که در هر جا که دیدمت بمانی و منتظر رسیدن او باشی چه وی زنی را با خود می آورد که به دلسینه دوتوبوزو موسوم است و آرزومند است که شیوه شکستن تلسم آن بانو را به تو بیاموزد. من چون جز بدین منظور بدین جا نیامده بودم دیگر کاری ندارم و ناچار باید اقامت من در محضر تو پایان پذیرد. امیدوارم که دست شیاطین هم نوع من حافظ و نگهدار تو باشد و سایه لطف فرشتگان نیکوکار و عنایت و مرحمت این ذوات معظم از سر تو کم نشود. شیطان پس از فراغ از گفتن این کلمات بار دیگر بنای دمیدن در بوق عظیم خود گذاشت و روی برگرداند و بی آن که منتظر یک کلمه جواب از کسی بشود به راه خود رفت. همگان را حیرتی بی اندازه دست داد و به خصوص سانکو و دونکیشوت بیش از همه متعجب شدند. حیرت سانکو از این نظر بود که میدید میخواهند با تمام قوا و به رغم حق و واقع موضوع طلسم شدن بانو دلسینه را امری واقعی جلوه دهند و حیرت دونکیشوت از این جهت که هنوز در شک و یقین بود و به تحقیق نمیتوانست تشخیص بدهد که ماجرای قار مونتزینوس و آنچه بر سرش آمده بود حقیقت داشته است یا نه. باری در آن هنگام که پهلوان در این افکار قوطه‌ور بود، دوک از وی پرسید: آیا حضرت عالی خیال دارید منتظر ملاقات مونتزینوس بمانید؟ دونکیشوت گفت: چرا نباید باشم؟ البته که من با عزمی راسخ و با دلی پرشهامت و شجاعت در اینجا انتظار او را خواهم کشید، ولو آتش جهنم مرا در بر گیرد. سانکو گفت: ولی من اگر شیطان دیگری مانند شیطان اخیر ببینم و بشنوم که در کرنای دیگری همچون بوق شیطان اول میدمد، به جای اینکه در اینجا انتظار بکشم تا فلاندر خواهم گریخت. در این اسنا شب کاملا بر سر دست در آمده بود و چنان که بخارات خشک زمین که در فضا پراکنده می شود به چشم ما ستارگان سیاری جلوه می کند، روشنایی هایی به نظر آمد که از این سو به آن سوی جنگل در حرکت بود. در همان دم صدایی وحشت انگیز از نوع صدای خشک و خشن و گوش خراش و مداومی که از حرکت چرخهای عراب علیم عرابه برمیخیزد، عرابه کوهپیگری که گاوانی تنومند آن را بکشند، به گوش رسید. و این همان صدایی است که اگر گرگها و خرسها در معبر آن قرار گیرند پا به گریز خواهند نهاد. طوفان دیگری بر این همه طوفان‌ها افزوده شد که هیبت و صلابت آنها را صد چندان کرد، چون که گفتی به راستی در چهار گوشه جنگل چهار نبرد هولناک در آن واحد در گرفتند. از یک سو صدای بم و هراس‌انگیز توپخانه در جنگل می پیچید و از سوی دیگر شمخارهای بسیار به صدا در آمده بودند. قدری نزدیکتر بانگ و فریاد جنگاوران به گوش می رسید و قدری دورتر هلهله اعراب بدوی بلند بود. عاقبت بانگ بوقها و شیپورهای شکاری و سرناها و کرناها و تبلها و توپها و شمخارها و از همه وحشت انگیزتر صدای چرخ عرابه های بزرگ در هم آمیخت و چنان هنگامه و قوقایی مقشوش و زهر شکاف برپا کرد که دونکیشوت ناگزیر شد هرچه شجاعت و شهامت در خود سراغ داشت به کمک بطلبد تا آن صداها را بشنود و از وحشت بر خود نلرد. لیکن سانکو از آن هنگامه رنگ باخت و بیهوش در پای دوشس افتاد. دوشس نیز او را بر دامن جامه خود گرفت و آب بر سر و رویش پاشید. سانکو از آن آب پاشی جانی گرفت و درست در آن لحظه به هوش آمد که عرابه‌ای با چرخهای پرخروش و پرصدای خود به کنار او رسیده بود. چهار گاو تنومند و پخمه آن عرابه را می کشیدند که بر روی همه آنها پلاسی سیاه کشیده و به شاخشان مشعلی بزرگ و روشن بسته بودند. بر فراز عرابه مسندی شبیه به تخت سلطنت قرار داشت که بر آن تخت پیر مردی موقر و محترم با ریشی سفید تر از برف که تا کمرش می رسید نشسته بود. قبای درازی از قدک سیاه در تن داشت و چون در آن عراب مشعلهای فراوانی افروخته بودند، تمام اشیاء داخل عرابه به آسانی تمیز داده می شد. عرابه را دو شیطان کریه منظر می راندند که جامه سیاهی از نوع همان قدک در تن داشتند و چهره آنان چنان زشت و نفرت انگیز بود که سانکو همین که ایشان را دید دیده فرو بست تا بار دیگر نبیندشان. باری همین که عرابه به مقابل قرارگاهی رسید که یاران بودند، پیرمرد موقر از مسند رفیع خود برخاست و همین که بر سر پای ایستاد به بانگ بلند چنین گفت: من لیرگانده حکیمم، من لیرگانده حکیمم. و بیان که سخنی دیگر بگوید، عرابه حامل او به راه افتاد. پشت سر عرابه نخستین عرابه دیگری آمد که کاملا به آن شبیه بود و باز پیر مردی موقر بر تختی نشسته. اونیز همین که عرابه و بساط خود را در مقابل قرارگاه یاران نگاه داشت، به صدایی که از نظر وقار و خشونت دست کمی از صدای پیر مرد نخستین نداشت، بانگ برآورد که من الکیف حکیم و دوست بزرگ اورگانده ناشناسم. و او نیز به راه خود رفت. دیری نپایید که عرابه دیگری به شکل و وضع دو عرابه نخست رسید، لیکن کسی که بر تخت نشسته بود مانند دو تن نخستین پیر نبود، بلکه مردی بود تنومند و چهارشانه و دارای چهره ای عبوس و نفرت انگیز. وی همین که رسید مانند دیگران برپا خواست و به صدای خشنتر و ناهنجارتر از صدای ایشان گفت: من آرکالاوس جادوگر و دشمن استلبی آمادیس گل و عقاب اویم. و اونیز به راه خود رفت. هر سه عرابه در فاصله اندکی از قرارگاه یاران متوقف شدند. آنگاه صدای گوش خراش و تحمل ناپذیر چرخا خاموش گردید. چندی نگذشت که صداهای دیگر نیز فرو نشست و تنها آهنگ موسیقی موزون و مطبوع و دلنشینی شنیده می شد. تانکو از آن آهنگ حظی وافر برد و آن را به فال نیچ گرفت و به دوشست که دمی و قدمی از کنارش دور نمی شد گفت: ای بانوی من، آنچه که نوای موسیقی برمیخیزد ممکن نیست چیز بدی وجود داشته باشد. دوشس در جواب گفت: آنجا نیز که نور و روشنایی باشد بد وجود نخواهد داشت. سانکو گفت: وای که چنین نیست، آتش نور می پراکند و کوره گرمی می بخشد و این مسئله از مشعلهایی که همکنون ما را احاطه کردند به خوبی نمودار است و با این وصف همین مشعلها ممکن است ما را بسوزانند و خاکستر کنند، اما موسیقی هر جا باشد همواره مایه نشاط و خرمی و نشانه جشن و سرور است. دون کیشوت که گفتگوی ایشان را میشنید گفت: چنان که خواهیم دید و چنان که فصل بعدی این داستان ثابت میکند، حق با او بود. فصل 35 در بیان خبری که دون کیشوت از شکستن طلسم بانو دلسینه شنید و درباره سایر حوادث قابل وصف. آنگاه دیدند که عرابه‌ای از آن نوع که مردم عرابه پیروزی می نامند با همان آهنگ مطبوع و دلنشین موسیقی نزدیک می شد. این عرابه را شش قاطر کهر می کشیدند که سر تا پای آنها را با پارچه سفیدی پوشانده بودند و بر پشت هر یک تائبی به شیوه کشیشان اقرار نیوش سوار بود که ایشان نیز در تاپا سفید پوشیده بودند و مشعل روشنی در دست داشتند. پانویز تائب ترجمه کلمه پنیتن است و آن به قول رودریگز بارن مفسر معروف به کسانی گفته می شد که مشعل به دست به دنبال دسته های مذهبی حرکت می کردند و تائبان خونالود نیز کسانی بودند که در میان دسته های مذهبی مانند قمزن های خود ما خود را به ضرب چوب یا چاقو مجروح می ساختند. توضیح مترجم ادامه متن. این عرابه دو و حتی سه برابر بزرگتر از عرابه های دیگر بود. در اطراف و جوانب این عرابه نیز 12 تن تائب دیگر سوار بودند که همه سفید پوشیده بودند و مشعلهای فروزان در دست داشتند. این صحنه را اصلا برای ایجاد حیرت و تعجب و رعب و هراس در دلها آراسته بودند. بر فراز تختی که در وسط عرابه نهاده بودند پریزاده زیبارویی نشسته بود که تن خود را با صدها حجاب نازک از تارهای سیمین پوشانده و بر آن حجابها هزاران پولک زرین دوخته بود، چون که اگر زنی ثروتمند به نظر نمی آمد لااقل پیدا بود که زیب و زیور او زیبا و تماشایی است. بر صورت آن پریزاده تور ابریشمین نازکی انداخته بودند که بسیار لطیف و شفاف بود و از ورای آن چهره ملوس و نمکین دختری جوان به چشم می‌خورد. نور تندی که از مشعلها میتابید خطوط چهره و سن و سال آن دختر زیبا را مشخص می‌کرد و پیدا بود که سال او از 17 گذشته و هنوز از 20 تجاوز نکردند. در کنار آن پریزاده شخصی نشسته بود که سر تا پای خود را در جامه دامن بلندی از مخمل پوشانده و بر چهره نقابی سیاه انداخته بود. در آن هنگام که عرابه درست به مقابل دوک و دونکی شد رسید آهنگ بوغها و کرناها و شیپورها خاموش شد و کمی بعد صدای چنگ و عودی نیز که بر فراز عرابه می نواختند قطع گردید. آنگاه شخصی که جامه بلند مخمل در تن داشت از جا برخاست و قبای بلند خود را از دو سو به کنار زد و نقابی را که بر چهره گرفته بود برداشت و صورت زشت و کریه و استخوانی عفریت مرگ به چشم همه ظاهر گرد. رنگ از رخسار دونکیشوت پرید و سانکو از وحشت چون دید لرزیدن گرفت و دوک و دوشس نیز حرکتی آکی از بیم و هراس به خود دادند. این مرگ زنده همین که بر سر پایی ایستاد به آهنگی سست و ضعیف و به زبانی گویا و رسا بدین گونه آغاز سخن کرد: من مرلن آن جادوگر توانایم که بنا بر روایت تاریخ ها و داستان ها پدرم شیطان است، دروغی که تنها بر اثر گذشته زمان اعتبار یافته. من شاهزاده سحر و جادو و سلطان مطلق العنان و مخزن علم زردشتم. من حریف و هماورد قرون و اعصارم که قرون اعصار مدعی‌اند که هنرنمایی ها و قهرمانی های پهلوانان سرگردان را در مغاک تیره و تار فراموشی مدفون می سازند، ولیکن من در حق پهلوانان سرگردان همواره نیکی و محبت کردم و از این پس نیز خواهم کرد. پانویس در توضیح علم زرتشت: اروپاییان قدیم زرتشت را پدر سحر و جادو می دانستند و این اشتباه از آنجا برای ایشان پیدا شده بود که گمان می کردند مغها یعنی روحانیون زرتشتی ساحر و جادوگرند. ادامه متن: هرچند خلق و خوی ساحران و جادوگران و مغان همواره تند و تلخ و خشن است، لیکن خوی من مطبوع و نرم و مهربان و عاشقانه است و دوست دارم که در حق همه خلایق نیکی و احسان کنم. در غارهای تاریک دیت، آنجا که روح من به ترسیم حروف و اشکال جادو مشغول بود، ناله دردناک و جانسوز دلسینه دوتا بزوی زیبا و بی همتا به گوش من آمد. پانویس: دیت لقب پلوتون خدای طبقات جهنم است. توضیح دکتر بارده: من به بدبختی و نامرادی او پی بردم و دانستم که طلسم شده و از صورت بانوی محتشم به شکل زنی زمخت و خشم دهقانی در آمدن. به حال او رقت آوردم و از رحم و شفقت متأثر شدم. سپس فکر و روح خود را در درون این کالبد زشت و نفرت انگیز به بند کشیدم و پس از آن که صدها هزار کتاب در باره علم شیطانی و بی معنای خود ورق زدم، درمان درد آن بانوی بینوا را یافتم و اینک آمدم تا برای آن درد و اندوه عظیم درمانی بنمایم. به تو ای شرف و افتخار تمام کسانی که جامعه رزم از پولاد و الماس می پوشند، به تو ای روشنی، ای فانوس، ای رهنما و ای قطب نمای تمام کسانی که خواب سنگین و پرهای زیب و زینت یعنی نشان تنپروری و ناز و تبختر بیهوده را به کنار نهاده و به حرفه توان فرسای پهلوانی و به پوشیدن سلاح‌های سنگین و خون‌آلود اکتفا کردند. به تو ای پهلوان دلاوری که هرگز کس از عهده وصفت چنان که باید بر نیامده است. به تو ای دون کیشوت دلیر که هم دانایی و هم توانا. به تو ای شوکت و حشمت ایالت مانش، ای ستاره اسپانیا، فاش میگویم که اگر بخواهی بانو دلسینه بی همتا به شکل و شمایل نخستین بازگردد، باید که مهتر از سانکو هر دو سرین چاق و چله خود را لخت کند و 3300 ضربه تازیانه بران بنوازند، چنان که سرینش به درد آید و اثر تازیانه بران بماند. تنها بدین طریق است که اثر سحر و جادوی عاملین بدبختی و نامرادی آن بانوی سیه روزگار باطل می گردند و من نیز ای ذوات معظم تنها به همین منظور است که به اینجا آمدم.